سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شمار از رسانه های محلی افغانستان از کشته شدن دکتر عبدالغفار همدرد، استاد پانتون علوم طبی کابل خبر دادند. خبرگزاری پژواک به نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، گزارش داده که این رویداد شام دیروز چهارشنبه ششم ماه جدی در حوزه هشتم شهر کابل رخ داده. بر اساس گزارش‌ها دکتر همدرد در مقابل ماینخانه‌اش از سوی افراد ناشناس به قتل رسیده. تا هنوز انگیزه این قتل روشن نیست و کسی یا گروه مسئولیتش را نپذیرفته، اما خالد زدران با آژانس خبری پژواک گفته فرد مظنون را که از سوی خانواده دکتر همدرد و قتلش متهم شده بازداشت کردند. قرار است خطوط هوایی العربیه پروازهای روزانه خود را به کابل پایتخت افغانستان سر از دوام جنوری 2024 از سر بگیرد. این را خبرگزاری فرانسه به نقل از اعلامیه این شرکت هوایی خبر داده. در اعلامیه‌ای که از سوی این شرکت هوایی دیروز منتشر شد، به نقل از عادل العلی رئیس اجرایی خطوط هوایی العربیه آمده که تیاره این شرکت روزانه یک بار به کابل پرواز و از کابل بدون توقف و شارجه برگشت خواهد کرد. فلای دوبه یکی دیگر از خطوط هوایی امارات متحده عربی ماه گذشته پروازهایش را به کابل آغاز کرد. این نخستین خطوط هوایی بین المللی بود که پس از برگشت طالبان به قدرت پروازهایش را به افغانستان از سر گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی فردا روز جمعه مسابقات بیستاوره خود را آغاز خواهند کرد. اولین بازی آنها 3:30 پس از چاشت به وقت افغانستان در استادیوم شهر شارجه برگزار خواهد شد. بر اساس تقسیم اوقات کرکت بورد، دومین مسابقه افغانستان و امارات متحده عربی در 31 ماه دسامبر و مسابقه 3 در 2 جنوری را اندازی می شود. تیم کرکت افغانستان با امارات متحده عربی دو بازی غیر رسمی هم داشت که در هر دو بازی کرکت بازان افغان برنده شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به روز چهارشنبه به اسرائیل هشدار داد که خودش یا گروه های متحدش برای انتقام گیری کشته شدن رضا موسوی فرمانده ارشدش اقدام مستقیم انجام خواهند داد. این جنرال ایرانی به روز دوشنبه در حمله میزایل اسرائیل در نزدیکی پایتخت دمشق کشته شد. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش رسانه های خارجی تبصره نمی کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آمادگی برای اقدام تلافی جویانه هشدار داده. اردوی اسرائیل در سالهای اخیر صدها حمله را بر اهداف مرتبط به ایران در سوریه جنگ زده انجام داده. شاه عبدالله پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفتند که هر گونه اقدام اسرائیل برای اخراج فلسطینیان از غزه و کرانه غربی را رد کردند. و گزارش رسانه های دولتی آنها این سخن را پس از یک جلسه سران در شهر قاهره ابراز کردند. این جلسه به روز چهارشنبه برگزار شد. دو رهبر در بیانیه همچنان گفتند که جامعه جهانی باید بر اسرائیل فشار بیاورد تا با برقراری آتش بس فوری توافق کند. گروه جنگجوی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی عنوان شده. پس از این رویداد اسرائیل عملیاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته شده که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. و روسیه و هند در مذاکرات روی طرح‌ها برای تولید مشترک تجهیزات نظامی پیشرفت محسوس کردند. این را سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه پس از مذاکرات با همتای هندی‌اش سوبرامانیام جی شنکر در مسکو دیروز گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، لاوروف در نشست خبری گفت که این همکاری به نفع دو کشور است و به امنیت در قاره اورایشیا کمک میکند. از زمانی که غرب در 2022 به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین بر مسکو تحریم وضع کرد، هند یکی از شرکای اقتصادی عمده روسیه شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. برنامه جهانی غذا میگوید که هزاران پناهجوی افغان از پاکستان با دست خالی به کشورشان برگشت داده می شوند. یک تن از این پناهجویان:
پاکستان همیز چی هم ولا کرویدی بی؟ یه کمبال هم یا دوی کمبال هم رویدی بی دارید چی هم دیدی بی؟ می نهایست درک و رک داری.
همزمان بر اساس گزارش بازار هفتگی سازمان جهانی غذا، نرخ مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته. این وضعیت بر زندگی مردم چی تأثیر گذاشته؟
3600 دور است. این هر چیزی قیمت است. از گوشت ما هیچ تو نمیتونیم بخوریم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. همچنان از بانوی در بامیان به شما خواهیم گفت که کارگاه نقاشی را برای دختران بازمانده از آموزش ایجاد کرده.
به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه میشیشتیم کلن افسردگی اینا بیکاری زیم نقاشی را دایر کردیم.
در مسائل جهان از نگرانی سازمان صحی جهان در مورد بیجا شدن افراد در غزه جزئیات میدهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. امروز پنجشنبه هفتم جدی 1402 خورشیدی برابر میشود با 28 دسامبر 2023. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که هزاران پناهجوی افغان از پاکستان با دست خالی به افغانستان برگشت داده میشوند. این اداره گفته که پناهجویان افغان مجبور شدند که همه اموال خانه های خود را پشت سر بگذرانند و دست خالی پاکستان را ترک کنند. این در حال است که یک مقام ارشد حکومت طالبان بار دیگر خواسته که با پناهجویان افغان در چارچوب معیارهای بین المللی و درست رفتار شود. ژکفر احمدی جزئیات داره.
نگرانی ها در مورد وضعیت مهاجران افغان در حال اخراج از پاکستان و سرنوشت ناروشنشان با گذشت هر روز در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که هزاران تن از این افراد با دست خالی به افغانستان برگشت داده شدند. WFP به روز چهارشنبه ویدیویی از یک شهروند افغانستان را منتشر کرد که به گفتهش پس از 14 سال بود و باش در پاکستان اخراج شده است، به آن که نامش را ذکر کند.
پاکستان همیز چی هم ولا کرویدی بی؟
ما از پاکستان چیزی نیاوردیم، یکی دو کمپل آوردیم، هیچ چیز دیگر نیاوردیم. حالا نمیدانیم چی کار کنیم، هیچ کاری نیست که انجام دهیم.
حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر امسال به گونه رسمی روند اخراج به گفتهش بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند را آغاز کرد. به گفته سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی نجات، در جریان حدود دو ماه اخیر نزدیک 500,000 افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. یک مهاجر افغان مقیم پاکستان که به خاطر اساسیت موضوع خواستن نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفته که حکومت طالبان باید در مورد سرنوشت جایدادهای مهاجران افغان با حکومت پاکستان صحبت کند.
ما اینجا خیلی خیلی مصرف کرده ایم. حالا نمیتوانیم پاکستان را به یک بارگی ترک کنیم. حتی اگر برویم هم باید اموال خود را نصف قیمت بفروشیم. خوب بود که در این مورد بحث میشد و به ما فرصت میدادند. حالا ما با سرنوشت نامعلوم روبرو هستیم. تعداد زیاد مردم هم اسناد قانونی دارند، اما اموالشان را نصف قیمت میفروشند. آنها جنس را که 20 لک ارزش دارد در بدل 10 لک یا 5
حکومت موقت پاکستان در حال اخراج مهاجران افغان از آن کشور را آغاز کرده است که وضعیت بشری در افغانستان نگران کننده خوانده می شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 29 میلیون افغان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. با وصف آن که اداره‌های مختلف مدافع حقوق بشر به گونه مکرر از مقامات پاکستان خواستند که در شرایط کنونی از اخراج اجباری مهاجران افغان دست بکشند، اما آنها به این درخواست ها توجه نکردند. همسایه دیگر افغانستان ایران نیز در این اواخر روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان به روز چهارشنبه در نشست در کابل گفت که کشورها باید با مهاجران افغان مطابق موازین بین المللی رفتار کنند.
ما میگوییم چیزی که نرمای جهان است با اصول رایجی که ساختند باید در پرتو آن رفتار شود. مهاجران افغانستان دچار مشکل و مصیبت هستند. آنها در زمستان سرد در جریان یک ماه برگردانده می شوند و اینجا جابجا می شوند.
بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در حال حاضر حدود 8 میلیون افغان در داخل افغانستان و بیرون از این کشور به عنوان مهاجر و بیجا شده داخلی در کمپ ها زندگی می کنند. در این حال نهادهای مختلف به شمول برنامه جهانی غذا و نیز حکومت طالبان از کمک رسانی به مهاجران برگشت داده شده از پاکستان خبر می دهند. اما از نرسیدن کمک ها به نیازمندان اصلی و بسنده نبودن کمک ها شکایت وجود دارد.
در حال گفته شده که هزاران پناهجوی افغان از پاکستان با دست خالی به کشورشان برگشت داده می شوند که بازار هفتگی سازمان جهانی غذا گفته که نرخ مواد خوراکی در افغانستان افزایش یافته و مشکلات مردم را بیشتر ساخته. تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. سازمان جهانی غذا گفته که به استثنای گندم، آرد و روغن به طور اوسط قیمت دیگر مواد خوراکی در هفته سوم ماه دسامبر به گونه قابل توجهی نسبت به ماه جون 2021 در افغانستان افزایش یافته. ای سازمان در گزارش هفتگی خود همچنان گفته که نرخ مواد سوخت از جمله زغال، چوب و بوره هره در ای هفته نسبت به هفته گذشته اندک افزایش یافته. دمی همزمان مردم در برخی ولایت‌های مختلف افغانستان از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت در اواخر شکایت کردند. جزئیات در این گزارش.
سازمان جهانی غذا در گزارش بازار هفتگی خود مربوط به هفته سوم ماه دسامبر گفته که قیمت مواد خوراکی در افغانستان به استثنای آرد نسبت به هفته دوم ماه مارچ 2020 یعنی پیش از شیوع ویروس کرونا به گونه قابل توجهی افزایش یافته است. این سازمان همچنان گفته که بهای مواد خوراکی به استثنای گندم، آرد و روغن در هفته سوم دسامبر امسال نسبت به ماه جون 2021 یعنی از قبل حاکمیت دوباره طالبان به گونه قابل توجهی بلند است. WFP در این گزارش افزوده که در این هفته دسترسی به کارهای روزمزد هم به دلیل آغاز فصل زمستان نسبت به هفته قبل آن 8% کاهش یافته است و در ولایت‌های بیشتر خنک این کاهش زیادتر پیش بینی می‌شود. این سازمان گفته که هفته پیش با آغاز فصل زمستان بهای اجناس مورد ضرورت در زمستان از جمله زغال، چوب و بوره اره هم اندکی افزایش یافته است. در همین حال برخی باشندگان ولایت‌های مختلف از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و سوخت شکایت دارند. ادیب باشنده کابل در این مورد گفت:
بلند رفتن مواد سوخت، مواد خوراکی بسیار سازندگی متصل زیاد کرده، همگی بیکارم از کار و وظیفم نیست، با کدام درآمد هم نیست. امسال اصلا نتونستیم چوب بگیریم به خاطر که مشکل از گرفتن شه و طفل دار و مریض دار و ما بسیار مشکل است، کارم نیست. مواد خوراکی دلار که بلند رفت، بلند قیمتش بلند مانده، ما قسم که دلار هم پایین آمده، مواد خوراکی دم داشت از قیمتش تغییرات ایت نامده ده.
زهره باشنده اصلی ولایت پنجشیر و باشنده کنونی کابل نیز از بلند بودن قیمت مواد خوراکی و سوخت با توجه به بیکاری شکایت دارد.
3600 دور است. یعنی هر چیزی قیمت است، از گوشت مایی چی تو نمیتونیم بخوری از قیمتی. زغال هم که سیر چیز سیر 300 نفروشه. زغال و بلوط هم نیست و هم زغال خراب هست. یعنی هر چیز قیمت است زیاده میشه. مکرومی از او بدتره، هر چیز یعنی قیمت است. سیر افسد یک مکرومی رو میده.
نوید یک تن از دکانداران کابل اما مدعی است که بهای مواد خوراکی نسبت به دوره جمهوریت هم اندکی کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت
قیمتای امروز نسبت به قیمتای دوران جمهوری اندک تفاوت داره و باید بگیم که امروز نسبت به دوران جمهوریت در این اواخر ارزان تر شده.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی سازمان های حقوق بشری زمستان پیش رو را برای افغانان با توجه به بیکاری، فقر و سردی هوا دشوار گذر پیش بینی کرده بودند. بر اساس گزارش های اخیر دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افزون بر 22.2 میلیون نیازمند به کمک های بشردوستانه در افغانستان، اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران به شمار این نیازمندان خواهد افزود. اوچا همچنان گفته که در سال 2024 برای کمک به 17.3 میلیون افغان نیازمند اولویت بندی شده به 3.6 میلیارد دلار بودجه نیاز است. با این وجود سازمان‌های کمک‌رسان در ماه‌های اخیر بارها از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی برای افغانان نیازمند در زمستان امسال ابراز نگرانی کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که عمیقا نگران بجا شدن افراد در غزه است. این سازمان دیروز گفت که کارمندانش 10,000 تن را در حال فرار از منطقه خان یونس دیدند، منطقه‌ای که هدف حملات سنگین اسرائیل قرار گرفته. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
سازمان جهانی صحت گفته که فرار گسترده باشندگان محلی در غزه سبب افزایش خطر بیماری های عفونی می شود و روند کمک رسانی بشر دوستانه را دشوارتر می کند. این سازمان به روز چهارشنبه گفت که کارمندانش 10,000 تن را در حال فرار از منطقه خان یونس دیدند. این منطقه هدف حملات سنگین اسرائیل قرار گرفته است. به گفته سازمان جهانی صحت WHO، مردم پای پیاده با مرکب و موتر در حال فرار هستند. ریک پیپرکورن نماینده سازمان جهانی صحت در کرانه غربی و غزه به روز چهارشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به شدت نگران موج تازه از بیجا شدگان داخلی هستند. به گفته او این وضعیت سبب فشار بیشتر بر مراکز صحی در جنوب غزه می شود. در این حال اردوی اسرائیل به روز چهارشنبه از کشته شدن 3 سرباز دیگرش در جنگ غزه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با این شمار سربازان کشته شده اسرائیل در این جنگ به 166 تن رسید. آن سو وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در یک شبانه روز گذشته نیروهای اسرائیل 195 فلسطینی را کشته و بیش از 300 تن دیگر را زخمی کردند. گروه جنگجوی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی عنوان شده است. حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1,200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه گفته که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تاکنون بیش از 21,000 تن کشته و اضافه از 55,000 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل حماس را به فعالیت در میان غیر نظامیان و به خطر انداختن جان آنها متهم کرده است، ادعایی که گروه تندب حماس رد می کند. اردوی اسرائیل همچنان می گوید که برای حفظ جان غیر نظامیان در غزه هر آنچه در توان دارد انجام می دهد. حتی ایالات متحده نزدیکترین متحد اسرائیل گفته که این کشور باید برای کاهش تلفات افراد ملکی در غزه کار بیشتر کند.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما رو نشر خواهیم کرد، اما اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه ایرویشن تایمز در شماره اخیر خود در مورد طرح ایجاد بند آب بر دریای کنر مطلب به نشر رسانده و نوشته است که ساختن بندهای آب توسط طالبان آنها را قدرتمند ساخته است ولی همسایگان افغانستان را خشمگین می سازد. به نوشته این نشریه، حکومت طالبان که توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است، برنامه های خود را برای اعمار بندهای آب بر دریاهای افغانستان ادامه می دهد. نشریه از قول ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نوشته که گفته است افغانستان باید آب دریاهای خود را مدیریت کند، چی در فرا باشد، چی در هلمند و یا فاریاب و کنر. با گفته او، امارت اسلامی تصمیم خود را گرفته و این حق مردم افغانستان است و باید از این حق خود استفاده کند. در بخش دیگر مطلب یورویشن تایمز می خوانیم که هند که در ساختن بند سلما در هرات در سال 2016 به افغانستان کمک کرد، اکنون حاضر است تجربه های تکنیکی خود را در خدمت افغانستان بگذارد. افغانستان سرچشمه 5 حوزه دریایی بزرگ است که می تواند نیازمندی آب این کشور را کاملا مرفوع نماید. اما در ادامه آمده که آب 4 حوزه دریایی آن به کشورهای دیگر می رود. نشریه می افزاید که ساختن بند برق آبی بر دریای کنر بر روابط امنیتی و سیاسی بین حکومت طالبان و پاکستان به تأثیر نخواهد بود، زیرا چاره‌جویی افغانستان برای مدیریت آب این کشور زنگ خطر را در پاکستان به صدا در می آورد. به نوشته این نشریه، پاکستان به این باور است که تصمیم یک جانبه امارت اسلامی برای ساختن بند برق بر دریای کنر یک اقدام خصمانه علیه پاکستان می باشد. نشریه بایلاینز چاپ اسکاتلند در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان زنان از زندگی روزمره در افغانستان دور ماندند. نشریه می نویسد که بعد از برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021، آنها بلادرنگ محدود ساختن کار و تعلیم زنان را آغاز کردند. بسیار از زنان در افغانستان اجازه کار در سکتور حکومتی را ندارند. دختران نمی توانند درس خود را در مکتب های متوسط و لیسه ادامه بدهند. از رفتن به پوهنتون هم محرومند. آنان در زندگی روزمره هم در چهار دیواری خانه حبس شده و با آنها گفته می شود که چی بپوشند و چی نپوشند. پارک ها، جیمنازیم های ورزشی، مناطق سیاحتی و آرایشگاه ها برای زنان مسدود است. به نوشته نشریه، کشورهای غربی زنان افغانستان را فراموش کردند، اما مبارزه برای حقوق آنها باید ادامه داشته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
وال هم شنوید که دختری که به دلیل ممانعت طالبان از آموزش و تحصیل محروم شده، برای دختران دیگر در بامیان هنر نقاشی را آموزش میدهد. او میگوید که همه شاگردانش دختران هستند که از رفتن به مکتب محروم شدند. دختران که در این کارگاه نقاشی آموزش میبینند نیز از ایجاد این کارگاه خرسند هستند. جزئیات در این گزارش.
با رنگ ها تصاویر دختران افغانی را نقاشی میکند که پس از حاکمیت طالبان در جاده زیر چادری را میروند. خاطر مهدوی یک سال پیش این کارگاه نقاشی را برای آموزش دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در شهر بامیان را اندازی کرده است. او دانشجوی سال دوم زراعت پوهنتون بامیان بود، اما به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان خانه نشین شد. میگوید که برگزاری این کارگاه نقاشی دختران را از ناامیدی و مشکلات روحی نجات میدهد. خاطر همچنان از طریق این کار هزینه‌های خانواده را تامین میکند.
ما به خاطر اینکه در خانه بیکار بودم و در خانه مگمشیش نیم کلن افسردگی اینو بیکاری کلن در خانه همه بیکاره، ما آمدیم سمت نقاشی را دایر کردیم چون میخواستیم در خانه یکم در وضع مالی ما یکم کمک کنم.
در کارگاه آموزشی خاطره همکنون 15 دختر مصروفی آموزشی نقاشی هستند. همه آنان دخترانی هستند که از مکتب محروم شدند. مانند اسرا آریانی 17 ساله که 6 ماه می شود در این کارگاه آموزشی می آید.
دلیلی که در نقاشی روی آوردیم بعد از یک مکتب ها بسته شده دیگه نتونستیم که کدام جای مکتب بریم درس بخونیم، به خاطر که افسردگی نگیره و تعدادی از دخترها کلگیشون در افسردگی دوچار شدن، به خاطر مصروف ساختن خود ما در نقاشی روی آوردیم. ما خواستیم که خود ما رو مصروف کنیم و دردهای دل ما که هست به شکل یک نقاشی دردهای دل خود بیان کنیم.
مرضیه سادات دانش آموز صنف 10 مکتب بود که طالبان به قدرت برگشتند و او از آموزش محروم شد. او نیز یک سال می شود که در این کارگاه آموزشی نقاشی می آموزد. او به رادیو آزادی گفت
نقاشی که از بسیار یک اسکیل و یک مهارت نابی هسته که هر کس میخواد او را یاد بگیره و در چنین شرایط خیلی از دخترها خصوصا دختر خانوما علاقه داره که بیای بخونه و خودم همچنان بنابر علاقه زیادی که داشتم در نقاشی اومدم نقاشی رو شروع کردم و خیلی یک مهارت دلچسبی هسته.
برخی از دخترانی که در این کارگاه آموزش میبینند ادامه ای کار نقاشی را مبارزه در برابر محدودیت های طالبان میدانند و میگویند که از طریق هنر خود اعتراضشان را بروز میدهند. طالبان پس از آن که در 15 اگوست 2021 حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت های زیادی را در برابر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع کردند. هرچند سازمان های زیادی بر وضع این محدودیت ها علیه زنان از سوی طالبان اعتراض کردند، اما طالبان از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. طالبان گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگی افغانی زمینه آموزش و کار را برای زنان و دختران فراهم می کنند. به تازگی وزارت معارف طالبان شمولیت همه دختران را در مدارس دینی افغانستان آزاد اعلان کرده است. خبرگزاری اسوشیت پریس به روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد که منصور احمد سخنگوی وزارت معارف طالبان در پیام به این خبرگزاری گفته است که هیچ محدودیت سنی برای دختران در مدرسه های زیر کنترل طالبان وجود ندارد. به گفته او یگان شرط این است که شمولیت دختران در صنوف مدارس باید مطابق سن یا آنها تنظیم شود. اما این تصمیم طالبان نیز این روزها در میان فعالان حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان بحث برانگیز شده است. با این همه اسرا آریان از طالبان می‌خواهد که اجازه بدهند آنان مکتب بروند و اجازه فعالیت در بخش‌های هنری به ویژه نقاشی را داشته باشند.
خواست ما پیام ما به امارت اسلامی است لااقل وقتی که نمیتونن ما را حمایت بکنن از این نقاشی و کارهایی که میکنیم ممانعت نکنن دخترها را بمانه که ما نقاشی خود را پیش ببریم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اگر شما هم میخواین که پیام هایتان را برای رادیو آزادی بفرستین، شماره واتساپ ما است 00420730008111. شماره های دیگری هم داریم، اما این شماره واتساپ ما با آسانی به دسترس شما هست. میتونین پیام هایتان را بفرستین و ما اون را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر خواهیم کرد.
پیام ها و نظریات شما.
اگر تقاعد عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاعد جواز داد متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاعد منحدم شود، در آینده از معلمین و کارکنان دیگر تقاعد وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
این از بیستان بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتد که 23 سالای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوب بتا بیاد در این خود. کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که همی حقوق ما متقاعدین این اجرا کنه. به خاطری که ما بهتر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بهتر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بهتر با ما کسی تقاوت باده میدن، ما شتو کنیم بهتر.
نمیفهم که این حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نه.